سان زیر سایه یه در باشی در ما ای دل و جان ای میهن خدایی صحنه امام رضایی ایران ذوالفقار و ایران عاشورایی ای میهن خدایی صحنه امام رضایی ایران ذوالفقار و ایران
باران میبارد باران
باران که میبارد تو میایی
رادیو تهران FM 94 AM 1332
سلام میشه بپرسم برنامه‌تون در سال جدید چیه؟
سلام، ما امسال می‌خوایم بدون چک و بدون پول لوازم خونمون رو نو کنیم.
بدون چک و پول مگه میشه؟
بله، از سرای ایرانی تا 700 میلیون تومان میشه خرید کرد.
در سرای ایرانی بدون چک و بدون پول راحت‌تر از پارسال خرید کنید. سرای بزرگ ایرانی در شهرهای قم، اصفهان، تهران، سراح افسریه و مشهد، میدان نمایشگاه.
در هوای آلوده سلامت خود را با مصرف حداقل 2 لیوان شیر در روز حفظ کنیم.
ببینم چقدر پول پیشه؟
من؟ هیچ.
تو چی؟
من چی؟
چقدر پول پیشه تو؟
هیچی.
پول برای چی میخوام؟
الان وقتشه. میخوام یه سری لوازم خونگی جدید بخرم.
بابا اینکه اصلا پول نمیخواد که.
آفرین.
واقعی؟
واقعی؟ وقت چطوری؟
تا 500 میلیون تومان اعتبار فوری برای خرید از شهر بزرگ لوازم خانگی شعبه مرکزی تهران میدان آزادی و شعب اصفهان شیراز ساقی رشت و مشهد
بسم الله الرحمن الرحیم مردم عزیز و تاریخ ساز ایران اسلامی سلام خوش آمدید به برنامه جریان ما قبل از اینکه بحثمون رو آغاز بکنیم و موضوع رو با شما طرح بکنیم به یاد امام شهید بخشی رو مشاهده بفرمایید در خدمت شما خواهم بود
اللهم اجعل غناي في نفسي واليقين في قلبي والإخلاص في أعمالي والنور في بصري والبصيرة في ديني ومتعني بجواره واجعل سمعي وبصري الوارثين مني فانصرني على من ظلمني فأرني في أثاري ومآربي وأقر بذات جعيمي
در جریان ما میخواییم به موضوع این مسئلهی بپردازیم که در پیامهای رهبر انقلاب هم بوده مردم مبعوث شده و این نیروی عظیم از شما مردم مبعوث شده چطور میشه در پیشرفت کشور ازش استفاده بشه ما در همه این قسمتها به خصوص در جریان وصف کردیم توصیف کردیم توضیح دادیم این نیروی عظیم و این مردم مبعوث شده را. اما اینکه چطور باید از این نیرو استفاده کرد برای پیشرفت کشور کمتر صحبت شده. نکته دوم همینه که امروز اولین پیام حضرت آیت الله خامنه ای رهبر معظم انقلاب درباره حج و برائت المشرکین منتشر شد، هم در دوره امام راحل و هم در دوره امام شهید. یکی از مهمترین پیام هایی که صادر می شد از سمت این دو امام و ولی فقیه پیامی بود که در روز برائت المشرکین منتشر می شد. این اولین پیام رهبر انقلاب و حتما هم به فرازهای مهم پیام ایشون می پردازی. مردم مبعوث شده چگونه در پیشرفت کشور باید مشارکت داشته باشند. مهمانان آقای دکتر حسن خانی، آقای دکتر بلیغ و آقای دکتر شیخ هستن. و آقای دکتر حسن خانی شروع کنم. آقای دکتر سلام، ما در این مدت شاید در جریان بیشترین مأموریتی که بهش پرداختیم توصیف و چارچوب بندی این مردمی بوده که در این قریبه به 90 شب در دفاع از کشور در میدان حضور داشتند. اما کمتر صحبت کردیم که حالا این نیروی عظیم مردمی اگر از کلیشه و تعارف و اینها دور بشیم چطور باید ازشون بهره برد. برخی ها نگاه بسیار حداقلی به مردم دارند، اینکه مردم در صرف جویی باشند، مردم در بعضی از موارد این چنینی باشند. اما در صحبت رهبر انقلاب، در پیام رهبر انقلاب ایشون گفتن مردم رهبری کردند، یعنی جایگاهی که برای مردم قائل بودند در چنین سطحی است. از این نیروی عظیم مردمی برای پیشرفت کشور بعد از جنگ چطور باید استفاده بشه؟
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم عرض سلام و ادب احترام دارم خدمت شما مردم عزیز و عزیزان حاضر در استودیو. من اول یه ملاحظه ای رو بگم، بعد مسیری که مردم نقش داشتن چه مسیری بوده رو تقریر کنم که به این نقطه برسم چه باید کرد. ببینید، وقتی ما در مورد مردم خودمون، مردم مبعوث شده و در خیابان داریم صحبت میکنیم، باید لحاظ کنیم که مردم سر و شکل خمیری ندارن که بشه بهشون فرم داد. ببینید، بزرگترین قدرت تاریخ بشر اومده که به این مردم سر و شکلی که دوست داره بده، ولی مردم نمیپذیره اون سر و شکلو. چرا؟ چون خمیر دست قدرت نیست که هر آنچه که اونها میگن یا هر آنچه که هر قدرتی میگه اونها بخواد همون سر و شکل رو بگیرن. لذا پروژه کنترل و پروژه سر و شکل دادن و اینها بسیار 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 بی‌نتیجه است. ما همین الان میبینیم دیگه، آمریکا تمام تلاشش رو میکنه، ریختی که میخواد به مردم بده ولی نمیتونه. با ملاحظه این نکته، من میخوام درباره مسیری که مردم در تاریخ چند دهه اخیر طی کردن و نقشی که آفریدن نکاتی رو بگم و به امروز برسم. ببینید، دولت سازی سه مرحله داره: مرحله تأسیس، مرحله تثبیت، مرحله توسعه. تو مرحله تأسیس که هنگامی انقلاب اسلامیه، نیروی مردم چجوری ظهور میکنه؟ یک نیروی مؤسسی میشه و میاد به صحنه، خیابان رو تسخیر میکنه، تظاهرات انقلاب رو داریم. در کنارش چون جامعه حداقل‌های نیاز عمومی رو نداره، جهاد سازندگی رو هم داریم، یعنی نیرویی که تشکلیابی هم میشه. پس مرحله اول در مرحله تأسیس که عصر امامه، امام راحل عظیم الشان، مردم به عنوان نیروی تأسیس وارد میشن، نقش آفرینی میکنن در کنار بقیه نهادهایی که دارن کم کم ساخته میشن و کشور یه مرحله جلوتر میره و از مرحله تأسیس عبور میکنه. مرحله دوم مرحله تثبیته. تو مرحله تثبیت مردم به مثابه نیروی تثبیت وارد میشن، یعنی چیزهایی که تو مرحله تأسیس سر و شکل گرفته، مثل بسیج، مثل سپاه و از این قبیل موارد که از دل همین جوشش انقلابی مردم بیرون اومده و تشکل یابی شده و سر و شکل نهادی و تشکلی پیدا کرده، کار رو پیش میبرند و بسیج و سپاه در کنار این دیوان سالاری که یه قدری از قبل از انقلاب چیزهایی داره، یه قدری بعد انقلاب بهش اضافه میشه، به عنوان نیروی تثبیت جمهوری اسلامی رو تثبیت میکنه. همین الان هم که طوفان جنگ به این جامعه خورده، اتفاقا همین نیروی تثبیته که خیلی موفق عمل کرده و دشمن رو عقب زد. مرحله سوم مرحله توسعه و تحوله که رهبر شهید در 10 سال آخر با همین نامگذاری سالها که اقتصاد رو محور قرار میدادن، سعی کردن گام‌های ابتدایی این مرحله رو بردارن. ما الان وارد مرحله توسعه و تحول شدیم. اینجا ما یه ظرفیت داریم به اسم مردم مبعوث شده که ظرفیت بسیار چشمگیریه، نیروی برانگیخته شده‌ایه که میشه باهاش کارهای بزرگی رو کرد. با لحاظ همون نکته که خمیر نیست که سر و شکل بدیم، که با یه تشکلیابی انقلابی میتونه کارهای بزرگی کنه که میتونیم دربارش صحبت کنیم.
برمیگردیم، شما نظرتون تشکلیابی است. آقای دکتر، همون سوال رو از شما میپرسم. این نیروی عظیم مردمی چطور میشه پیشران بشه، کمک بکنه به پیشرفت کشور در اقتصاد، در عدالت، در سیاست خارجی، در مسائل فرهنگی و اجتماعی، و ما یه نگاه در واقع تصنعی به این مردم نداشته باشیم؟
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت جناب عالی و مهمانان محترم برنامه. ببینید، به نظرم اگر برگردیم یک مروری بکنیم بر تجربه این 15 سالی که تقریباً پیرامون یک موضوع توسط رهبر شهیدمون نامگذاری شده بود، یعنی بحث اقتصاد مقاومتی و تولید، که حالا هر بار یک تخصیص‌هایی هم می‌خورد، یک جزئیاتی هم پیدا می‌کرد، مثلا سرمایه‌گذاری تولید، نمی‌دونم همت مضاعف و کار مضاعف، مواردی که رهبر شهیدمون در واقع از اونجایی که احتمالاً می‌دیدن که تحرکی در صحنه وجود نداره، خودشون ورود پیدا می‌کردن و جزئیاتی رو به عنوان اصول راهنما برای تحقق اون هدف راهبردی بهش اشاره می‌کردن. خب پرسش اصلی به نظر من الان باید این باشه که چطور بعد از 15 سال شاهد تحرک قابل توجهی در این زمینه نبودیم، چون اگر بود طبعا دوباره مکرر در مکرر این نامگذاری پیگیری نمی‌شد. حتی امسال هم باز دوباره می‌بینیم که این نامگذاری وجود داره. این نشان دهنده اینه که در واقع اولا مسئله اقتصاد مقاومتی و مسئله تولید یک مسئله راهبردی برای جمهوری اسلامیه و یک نگاه بلند مدت و کلانی بهش وجود داره. یک مسئله عارضی، تاکتیکی یا کوتاه مدت نیست که ما بخوایم الان مثلا در یک سال مسئله تولید رو به نتیجه برسونیم. این ضرورت از کجا پیش اومده؟ یعنی چطور تبدیل شده به یک در واقع مسئله راهبردی برای جمهوری اسلامی؟ در واقع از اونجایی که حداقل به نحو قابل پیشبینی میشد این رو حد زد که ضرورت‌های تحولات نظم جهانی، اما از فشارهای ژئوپلیتیکی که به وجود میاد یا تحولاتی که در حوزه اقتصادی در جهان داره پدید میاد، نهایتاً به نقطه‌ای خواهد رسید که نظم موجود جهان و این نظام تقسیم و کاری که پدید اومده احتمالاً امکان بقا و تداوم نخواهد داشت. نشانه‌هاش رو ما همین الان داریم میبینیم. روی کردی که آمریکا در قبال اروپا، در قبال چین، در قبال خاورمیانه، یعنی کشور ایران و کشورهای حتی در واقع عربی اتخاذ کرده و در واقع داره میره به سمت این که منافع خودش رو حد اکثری بکنه، فارغ از اینکه اون نظمی رو که قبلا خودش مدیریت میکرد و به وجود آورندش بود رو بخواد حفظ بکنه. در واقع آمریکا خودش داره بانی و پیش قدم میشه برای اینکه نظمی رو که به وجود آورده بود و حالا خودش رو بازنده در اون نظم میبینه رو به هم بزنه و یک نظم تازه ایجاد بکنه. در اون نظم تازه فشارهای تازه‌ای رو به جغرافیاهای متفاوتی در جهان میاره. از جمله جغرافیای ایران یکی از نقاطیه که به نحو ضروری براش باید تحت فشار قرار بگیره. یک، به دلیل موقعیتی که خود ایران داره. دو، به دلیل اینکه در نسبت با کشورهای رقیب دیگه‌ای که آمریکا با اونها در منازعه هست، خصوصا چین، به دلیل اینکه شما در مسیر تردد تجاری و طرحی که چین در واقع طرح کمربند یک راهی که چین داره مطرح میکنه یک طرح تهاجمیه. در این طرح تهاجمی شما باید بتونی مسیرها رو مسدود بکنی. فلذا فشار رو ایران زیاد میشه. وقتی که اون نظم در حال فروپاشی باشه، ضرورتا شما نمیتوانید دیگه انتظار این رو داشته باشید که زنجیره تامین کالا در جهان پابرجا بمونه. وقتی اون زنجیره رو به فروپاشی میره، کشورها ضرورتاً باید به سمت تولید حرکت بکنن. نه اینکه مثلا تولید برای ما یک مسئله مثلا ایدئولوژیکه یا مثلا ما دوست داریم که تولید داشته باشیم. بله، منتها اینها وقتی تبدیل بشه به یک ضرورت دیگه شما گریزی ازش ندارید. در این مرحله میشه گفتش که این باعث شده که در واقع مسئله اقتصاد مقاومتی به عنوان فرماسیون اقتصاد سیاسی جمهوری اسلامی،
شما معتقد این نیروی مردم مبعوث شده باید بیا تو اقتصاد
بیش از هر جای دیگری؟ به نظر من باید خودشو در اقتصاد نشون بده. این به معنی این نیست که در نقاط دیگه نیست.
الان با گفتن ما این شک میگیره؟
حالا ببینید، نه صرف گفتن ما نیست.
منظورم اینه که مجلس لازمه، قانون لازمه، دولت باید بهش پایبند بشه.
قطعاً. حالا ببینید، چون اون شکلی که ما به لحاظ اقتصادی، اون نظمی که ما در درونش وجود داشته باشیم، وجود داشتیم، در واقع ما رو به یه نحو خاصی شناسایی کرده بود. ما یک کشور خام فروش، بازار مصرف و در واقع بر اساس مزیت‌های نسبی خودمون.
شما در جایگاه اینکه این نیروی مردم باید بیاد تو اقتصاد و
حالا من در دور بعدی ان شاءالله سعی می‌کنم یه ذره مبسوط‌تر.
آقای شیخی، حالا یه مقدار شما یه ذره متفاوت‌تر در نظرم پیش ببرید. از چه جهت نگاه‌ها به این مردم چگونه است؟ تو پیام رهبر انقلاب واژه مردم مبعوث شده هست، نیروی عظیم مردمی هست. اینکه ایشون تو پیامشون می‌گفتند مسئولان امر برای این مردم مبعوث شده نقش آفرینی در نظر بگیرن، نقش آفرینی رو در واقع ملاک قرار بدن، نگاه ها به این مردم چیه؟ آیا واقعا دیگران، کسایی که در ساختار هستن، از تصمیم گیران و کارگزاران، دنبال این هستن که از این نیروی عظیم استفاده بشه؟ نگاه به این مردم رو دستبندی بفرمایید چگونه است؟
به نام کریم خطابخش پوزش پذیر، سلام عرض میکنم خدمت مردم عزیز، پر افتخار و تاریخ ساز ایران. به نظر من مسئله اصلی در همین برمیگرده که ما چه نقشی رو میخواییم برای مردم تعیین بکنیم. خب فرمودید که رهبری در جاهای مختلف فرمودن که رهبری مردم رو ما شاهد هستیم. رهبر شهید انقلاب هم در آخرین سخنرانیاشون فرمودن که اگر حادثه‌ای برای این کشور پیش بیاد، خداوند متعال مردم رو مبعوث خواهد کرد برای حل مشکلات این کشور. و با مقوله مواجه هستیم که مردم رو ذی صلاح میدونه برای تصمیم گیری و برای پیشرفت و پیشراندن کشور. اما متاسفانه من کمتر میبینم تو ادبیات مختلف و کسانی که دلسوزانه هم میخوان کاری بکنن، مردمی که بالاخره اومدن در خیابانها، تجمعات، در جای مختلف دارن پشتیبانی میکنن، میخوان یه نقشی به اینها بدن. من فاصله میبینم بین اون نقش رهبری که رهبر معظم انقلاب فرمودن با چیزی که در ادبیات ماها هست. مثلا در یک جلسه دوستی میگفت که ما تکلیف بکنیم که مردم مثلا این کارو بکنن، کمک بکنن. میگفت که مردم کمک کنن که ما به اهدافمون برسیم. خب منم با یه ادبیات تو شیرازی داریم، تو این لحظه بهشون میگیم شما، یعنی که الان شما از کجا اومدی؟ آیا مثلا این مردم شما رو قبول دارن؟ آیا مردم مثلا
اونجایی که رهبر انقلاب میگن برای مردم نقش تعیین بکنید، منظور چی؟ یعنی تکلیف تعیین کنید؟
نه، عرض خواهم کرد که تعیین نقش برای مردم در مدل رهبری چه خواهد بود. میخوام بگم که تعیین تکلیف نخواهد بود. اگر ما تکلیف تعیین کنیم، یعنی ما رهبری مردم رو داریم میکنیم.
این ما کیه؟
ما مسئولیم، ما کسایی که میخوان سیاست گذاری بکنن، ما کسایی که میخوان مدل سازی بکنن. اگر ما تعیین تکلیف برای مردم بکنیم، از مقوله رهبری فاصله گرفتیم.
آخه نه، اون رهبری کردن مردم مر زمانی بود که کشور رهبر نداشت. دیگه الان رهبر داره.
بله.
اون 9 روزی که رهبر نداشت، مردم کشور رو رهبری کردن. خب الان رهبر داره.
خب اگر مردم تونستن کشور رو رهبری بکنن، ساحت‌های خیلی مهم کشور رو هم میتونن همچنان پیش ببرن به کمک رهبر معظم انقلاب. و عرض خواهم کرد در ساختارهای قانونی ما، ساختار قانون اساسی ما رو ما یه تحلیل محتوا کردیم، در اصول بسیاری مردم رو تصمیم گیر کشور دونسته، مقدمه هست، اصل سوم هست، اصل هشتم هست، اصل 26 هم، اصل 27 هم، مردم رو پیشران تصمیم گیری، نظارت و مطالبه گری کرده. اما ما از این مردمی که آقای زادبری یه بار گفتید حالا تعارف نکنیم و مثلا تعریف مردم نکنیم، ولی باید با تعریف مردم بفهمیم چه نقشی میگیره.
من نگفتم
میگه در این مرحله نمونیم،
ما فقط داریم توصیف میکنیم مردم رو. ولی اون نکته‌ای که رهبری گفتن برای مردم نقش تعریف کنیم، چه نقشی ما تعریف کردیم؟ ما داریم یه ذره تکراری حرف میزنیم.
بله، میگم از توصیف 25% مردم تقریبا هر شب اومدن در میادی.
اینو بارها
50-60% چند بار اومدن حداقل در میادی. این بزرگترین جنبش تاریخه. شما خب ازش یه چیز کوچیک
که بارها گفتیم، آره، فکر نمی‌کنی الان این نیرو داره هدر میره؟
چرا؟ خب چون که ازش چیز کوچیک باشه. چون ازش چیز کوچیک خواستیم، گفتیم یه لامپو خاموش کن. من همون روزی که یکی از مسئولین با دلسوزی گفته لازمه قطعا صرفه‌جویی بکنیم، مردم هم این کارو خواهند کرد، گفتن یه لامپو خاموش کن. مادر من یه معلم بازنشسته پیام داد ما کلا یه لامپ روشن می‌کنیم در خونه. یعنی حس می‌کنم یه فاصله بین اون چیزی که مردم آوردن به میدان، اون چیزی که مردم میتونن انجام بدن و اون چیزی که ما درک می‌کنیم. ما مردم رو دست کم گرفتیم، این مردم میتونن در حوزه‌های مختلف تصمیم‌گیری ورود پیدا بکنن. ولی تصمیم‌گیری چی می‌خواد؟ تصمیم‌گیری یه ساختاری می‌خواد که تو حرفشو بشنوی، بتونه ساختاری بین شما و مردم باشه که مردم بگن آقا ما می‌خوایم در حوزه اقتصاد، در حوزه مذاکره، در حوزه روابط خارجی این نظر ما بیاد. ساختار حداقل میتونه
مجلس ساختاری که مردم میتونن نظر،
ساختاری که مردم یه بار رأی میدن، ولی ساختاری نیست که مردم مستدامن و ادامه دار بتونن ورود بکنن.
یعنی
حداقلش اینه که ما در تجمعاتمون یه ساختار نظرسنجی بگذاریم. آه شما موافق هستید ما این کار رو در سطح کشور، در سطح روابط خارجی انجام بدهیم یا نه؟ از این ساده تر که نیست دیگه. من میخوام بگم اصلا در مورد محتوای تجمع ما میخوایم یه سخنرانی بیاریم که مطالبه گر باشه، یا میخوایم یه سخنرانی بیاریم
شبیه همون یه لام خاموش کردن دیگه.
نه، به مردم بگیم شما تصمیم بگیرید که در تجمعات محتوا چی
نظری دارید.
ببینید آقای دکتر زادبهر، برای همچین تحولی به نظر من قبل از اینکه، یعنی در واقع یک دو طرف داره این ماجرا، یه طرفی که میخواد نقش تعیین بکنه، یه طرفی که میخواد نقش بپذیره. اون چیزی که ما داریم از سمت مردم ببینیم اعلام آمادگی حداکثری و کم سابقه ایه که شاهدش هست. اما اون چیزی که داریم از سمت حاکمیت ببینیم، حالا هم از دولت، مجلس و ساختارهای دیگه‌ای که باید در این حوزه نقش آفرینی بکنن، ما می‌بینیم که متناسب با تحول تاریخی و اجتماعی و سیاسی که در جامعه ایران اتفاق افتاده، از جنگ 12 روزه به این طرف و تا به امروز، تحول چندانی رو ما در ساختار حکمرانی نمی‌بینیم. یعنی گویی که مثلا ما هنوزم هم همون فضای قبل از جنگیم. شما نگاه بکنید، سابقه نداشته که در واقع کشوری با این میزان از حجمه مواجه بشه. رهبر عالی‌ترین رتبه سیاسی و مذهبی کشور ترور بشه، فرماندهان نظامیش، شخصیت‌های سیاسیش، بخشی از مردمش، و شما سیستم حکمرانیت به همین راحتی دوباره بتونه در موقعیت این که بره تو موقعیت مذاکره قرار بگیره، با طرف مقابل قرار بگیره. من اصلا کار ندارم با محتوای مذاکره، میخوام بگم که آیا الان اولین گامی که برای تغییر در چنین صحنه‌ای باید برداریم چنین چیزیه؟ با توجه به این پتانسیلی که در این صحنه هست، شما پتانسیل رو وقتی میبینید اول باید آرایش خودت رو در داخل تغییر بدی. این آرایشی که ما داریم از حاکمیت میبینیم، آرایشی که متاسفانه هنوز متأثر از شکل اقتصاد سیاسی بوده که ما تا قبل از این داشتیم، در حالی که مسیرهای اون اقتصاد الان مسدوده. شما نه نفتت به این شکل.
الان اولویت کشور چیه؟
اولویت کشور من با همون مقدمه که گفت، اگر اولویت جنگ باشه، که به نظر من اولویت جنگ،
خب
ولی خب مسئله اینه که آرایش جنگی آیا ما در میان نهادها و مجموعه ها و قوای خودمون میبینیم به نحو حد اکثری یا خیر؟
آقای دکتر حسن شما نکته داشتین؟
نه
آقای دکتر حسن بفرمایید.
بله، من در کنار اولویت از فوریت هم استفاده کنم. ما یه فوریت هایی داریم تو کشور که باید به سرانجام برسه، مثلا جنگ که الان تو مرحله جنگ دیپلماتیکه. خب تو این ماجرا مردم الان چه نقشی دارن؟ مردم حتی مطلع نیستن. خب ما میفهمیم که اسرار نظامی جاش عرصه عمومی نیست، ما میفهمیم که بخشی از لایه‌های مذاکرات جاش عرصه عمومی نیست، ولی این حد از بی‌اطلاعی و سخن نگفتن با مردم و مردم رو در جریان نگذاشتن، یه بخشش برمیگرده به این پروتکل‌های امنیتی که بعد از ترورهایی که داشتیم، بعد از ترور دبیر شورای عالی امنیت ملی، وزیر اطلاعات، پروتکل‌ها سختگیرانه شده و اینا عملا از دسترس خارج شدن بخشی از مسئولین. بخش دیگرش به این برمیگرده که واقعا ضرورت این ماجرا رو حس نمی‌کنن، اینکه این مردمی که چنین کار بزرگی کردن، مهمترین پروژه دشمن خیابان بود، یعنی همه کارهای دیگر رو کرد که خیابان رو برای به نتیجه رسوندن پروژهش به سرانجام برسونه و خیابان رو نه بوروکراسی جمهوری اسلامی حفظ کرد، نه قوای نظامی امنیتی حفظ کرد، خیابان رو مردم حفظ کردن. و مهمترین نیرویی که مهمترین پروژه دشمن رو کنار زده و همین الان در میدان هست، این مطلع نیست از ماجرا. این خیلی چیز عجیبیه و یکی از فوریت دارترین چیزها الان تو این مقطع اینه که این مردم رو باید باش سخن بگیم، باید بهش بگیم که ماجرا از چه قراره و الان تو چه مرحله‌ای از جنگ هستیم. با ملاحظه این که
تجربه تاریخی هم داریم، مثلا تو دفاع مقدس یکی از چیزهایی که مردم رو مطلع میکرد از عملیات‌ها خطبه‌های نماز جمعه بود که امام شهید و مثلا آقای هاشمی میومدن. یه عملیاتی تو جبهه اتفاق میافتاد، خیلی جزئیاتش هم مردم نمیدونستن، ولی هفته بعد تو نماز جمعه می اومدن توضیح میدادن.
بله.
یا تو خود مدل برجام شما میدیدید که سخنرانی های منظم امام شهید تو فاصله مذاکرات قبل از اینکه حتی برجام امضا بشه. خب آیا این مدل ها منظورتونه؟ یعنی الان شما جای اون دیپلمات ها چگونه باید به جامعه
الان برسید؟ چون یه قدر سرعت تحولات هم بالا رفته،
اینو
هم باید بله
یه هفته. من مدل 60 دارم میگم. الان
باید به سرعت بیشتری مسئولین اصلی کشور با مردم درباره کاری که دارن میکنن در حد قابل قبولی سخن بگن. یکی دیگه از مسائل فوریت داره کشور، مثلا ما انتخاباتی رو الان به تعویق انداختیم. چرا؟ چون بوروکراسی کشور جواب نمیده، نیرو انتظامی دشمن برخی پاسگاه‌ها و اینها رو آسیب زده، چالش داره. آیا به نظرتون این مردم نمیتونن این انتخابات رو برگزار کنن؟ من فکر میکنم میتونن.
آیا در دهه 60 ما این معضلات رو نداشتیم؟ در دهه 60 این همین معضلات بود. ما سالی بعضن 2 تا 3 تا انتخابات برگزار می‌کردیم در سال‌هایی.
بله.
این سال‌هایی بود که ما 2 تا انتخابات داشتیم در طول یک سال. خب این نشان دهنده اینه که مردم این پتانسیل رو دارن، ولی گاردی که در واقع ساختار حکمرانی ما به خودش گرفته، گاردیه که هنوز احساس میکنه که میتونه با تجربه همین مثلا خصوصا این 37 سال بعد از جنگ تا به امروز کشور اداره بکنه بدون اینکه بخواد مردم رو در جریان امور قرار بده.
دعوا سر همین دوتا کلید واژه است، تعیین نقش یا تعیین تکلیف. مردم رو مکلف کنیم که کارهایی رو بکنن یا به مردم نقش بدیم فاعلانه کارهایی رو به پیش بگیرن. ببینید مسئله اینه که رهبر انقلاب میگه تعیین نقش، بوروکراسی و دیوان سالاری ما میگه تعیین تکلیف. یه چیزهایی رو تکلیف کنیم که مردم انجام بدن. خب این خیلی حداقلیه، ضمن اینکه مردم هم میفهمن در این موقعیت یه کارهای مهمه. البته که تذکر اجتماعی هم خوبه، بد نیست که تذکر. آیا همه ماجراست؟ من میگم اتفاق فوریت دارترین ماجراهایی که ما الان داریم از جمله مثلا انتخابات رو شما به همین مردم مبعوث شده، شما به همین نیروهای جانفدا که 30 میلیون نفر ثبت نام، خیلی چیز عجیبیه در تاریخ بشر. ابنای بشر همچین صحنه‌ای رو ندیده که در یک موقعیت جنگی این تعداد میلیون آدم، موقعیت واقعی جنگ یعنی لحظه‌ای که داره بمباران میشه، بیاد اعلام آمادگی کنه بگه من هستم.
سیالی، یه بخش پیام رهبر انقلاب ایشون از الله اکبر با تعبیر سلاح استفاده کردند. همین سلاح الله اکبر بود که ملت مسلمان ایران را در 47 سال قبل که قیام کرد و رژیم طاغوت رو کنار زد رو به عنوان سلاح ازش استفاده کرد. امام رحمت الله علیه هم یه تعبیری دارند که انقدر این مردم الله اکبر بر سر این شاه کوبیدند و که از این کشور رفت. یه بخش کوتاهی در مورد الله اکبر بشنوید از امام شهید.
ای مردم مسلمان، الله اکبرتون را فراموش نکنید. الله اکبر شما بود که هیچ سلاحی در مقابل اون طاقت نیاورد. الله اکبرتون را فراموش نکنید.
امتداد این نظر از امام راحل، امام شهید و امام فعلی در مورد سلاح قدرت آفرین و شعار قدرت آفرین الله اکبر، خدایی که قابل وصف نیست. آقای دکتر شیخی، برگردیم به بحث خودمون. تو همین ادبیاتی که از رهبر انقلاب می‌بینیم، مثلا تو پیام امروز این تفاوتا رو می‌خوام بگم. مثلا ایشون میگن برای مردم نقش تعیین کنید، بعضیا میگن تکلیف. ایشون میگن آینده متعلق به امت اسلامی و تمدن نوین اسلامی است. ما در همه قسمت‌های جریان این توفیق رو داشتیم به عنوان مأموریت برای خودمون به پیام‌های ایشون بپردازیم. یه جورایی دیگه ممحص شدیم رو پیام ایشون. همیشه ایشون داره از واژه نظم نوین، تمدن نوین، تمدن نوین ایران اسلامی استفاده می‌کنه. الان هم اومدن از این واژه متعلق است آینده به امت اسلامی و تمدن نوین اسلامی. آیا در ادبیات بیان